بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال مفاهیمی رو برای تحول در جامعه مطرح فرمود که اولین و مهمترین اونها مفهوم ربوبیت بود و توضیح دادیم که دلایل ربوبیت یکی این هست که او حق مالکیت دارد، چون خالق هستی است، چون خالق انسان است و چون مالک ویژگی انسان است. همچنان که همین سه نشان می‌دهد که او بیشترین آگاهی و وقوف رو دارد. چه کسی بیشتر از آفریدگار اینها از ظرفیت‌ها و قابلیت‌هاش خبر دارد؟ مطلب مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه زمانی این معرفت تأثیر خودش رو میگذارد؟ صرف شناخت برای تحول کافی نیست. شناخت زمین ساز تحول است، اما خود تحول رو رقم نمیزنه. تحول هنگامی اتفاق میفتد که این باورها درونی سازی بشن. شما باید معرفتتون نسبت به این خالق که هستی رو آفریده و شما رو آفریده و مالک ویژگیتون هست درونی بشود، یعنی از درون بجوشد، با درون ما و شما گره بخورد. این گره خوردگی زمینه تحول رو فراهم می کند و لذاست در سوره علق که عرض کردیم اولین سوره ایست که بر پیغمبر عزیز ما نازل شد، بعد از این که به ایشون امر می فرماید که برو و به مردم ویژگی های رب رو بگو، اقرأ علی الناس که چه باشن، می فرماید کلا، تصور نکن که اینی که الان تو بری و به مردم بگی زود همه مردم بگن الحمدلله ما تا حالا چشممون بسته بود، پیغمبر اکرم آمد و چشم ما رو وا کرد و دیگه حالا همه تسلیم شدیم. نه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان اگر خودش رو بی نیاز از صاحب اختیار نعمت دهنده دانست سرکشی میکنه. لازمه این معرفتی که در جلسه گذشته عرض شد این هست که انسان تسلیم بشود، که گام دوم تحول از عرض خواهم کرد در نوبت‌های آینده. اما اینطور نیست که همه تسلیم بشن. انسان‌هایی که این حس فقرشون، حس نیازشون زنده نشود، اینها نه تنها تسلیم نمیشن، سرکشی هم میکنن، برخورد هم میکنن. لذا در آیات بعد میفهمد ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، اینا نهی میکنن بندگان رو وقتی میخوان عبادت خدا بکنن. و این نکته بسیار مهمی است. حس فقر، حس نیاز به پروردگار باید در مردم زنده بشه. و این حس نیاز هنگامی سروران عزیز زنده میشود که مردم بدانند این نعمت ها از سوی خدای بخشنده، همین پروردگار بخشنده بهشون داده شده، به این باور برسن. اگر مردم به این باور برسن اطاعت میکنن، تسلیم میشون. خداوند در اینجا از سه نعمت بزرگ سخن گفت: آفریدگاری، آفریدگاری سیستم، آفریدگاری انسان از علق و ربوبیت و صاحب اختیاری ویژگی انسان. این سه تا نعمت بزرگه. ما اگر الان این هستیم مدیون این سه نعمت بزرگی، اما نباید بدانیم. اگر ندانستیم چی؟ حالا اگر دانستیم اما درونی سازی نشده بود، تبدیل به باور نشده بود، فقط ذهنن میدانیم، اما این در درون ما تبدیل به یک امر خودی و باور درونی نشده بود، نتیجه نخواهیم گرفت، سرکشی شروع می شود. به عبارت دیگر، به میزانی که مردم این معرفت درشون درونی شده باشد و این حس نیاز، احساس فقر که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیر به سوی خدایید و به خدا نیاز دارید در اصل بود هستی و بود خودتون، تا مردم این حس درشون زنده نشود گام به سمت تسلیم و اطاعت پروردگار رو بر نخواهند داشت. ولذاست پیغمبرم باید منتظر سرکشان باشد، سرکشانی که این مطلب رو شما بهشون میگید اما چون باور ندارد خودش خیال میکند، ان رآه استغنا، یعنی خودش رو اینگونه باور کرده باشد که نیازی به رب نداشته ندارد. این استغنا، استغنای از رب صاحب نعمته. یه عبارت دیگه اصلا بگیم، از رحمانیته. اگر کسی تعبیر رحمانیت رو در اصطلاحات دینی تفتن بهش پیدا کرد که رحمان کسی است که نعمتهای عام و گسترده و شامل و عمومی رو به همه میدهد، دیگه این رحمانه، در برابر رحیم که تداوم نعمته. اگر کسی رحمانیت خدا رو درک کرد اطاعت میکنه و اگر درک نکرد اطاعت نمی کند. لذاست من خدمت دوستان روایتی رو آوردم از احادیث قدسی است که در دو منبع، یکی در کافی و یکی در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، من دیدم. قال علی ابن الحسین اوحی الله تعالی الی موسی، خداوند به حضرت موسی وحی کرد، حببنی الی خلقی، کاری کن که خلق من منو دوست داشته باشن. چون بناس اطاعت اختیاری باشد و از سر محبت، به تعبیر امام صادق علیه السلام حل دین الا الحب، اصلا تا محبتی نباشد که اطاعتی نیست. خدا که نمیخواد برده بگیرد، خدا که نمیخواد جبرن ما اطاعت بکنیم. رشد انسان در این است که به اختیار اطاعت کند، ولذاست میتوند عصیان کند. و این اطاعت هنگامی صورت میگیرد که محبت شکل گرفته باشد. یا موسی حببنی الی خلقی و حبب خلقی الی، و کاری کن که من مخلوقاتم رو دوست داشته باشم. قال یا رب کیف افعل، پروردگار من چگونه عمل کنم که این اتفاق بیفتد؟ قال ذکرهم آلائی، نعمتهای منو یادشون بیار، هی بهشون بگو خدا بهتون چی داده، دائم تذکر بده. ذکرهم آلائی، ذکر غیر از دانشه، دانایی مطلبه، ذکر یاداوری دانسته هاست، هی بهشون بگو ذکرهم آلائی و نعمائی و نعمتهایی که بهشون میدن، این مواهب من، نعمتهای من رو بهشون متذکر شو. لیحبونی، تا اینکه اینها من رو دوست داشته باشن. بعد هم ثواب این کار رو به ایشون میگه که چون وقت ما وقت موسعی نیست من صرف نظر میکنم، از روایت دوم بشم صرف نظر میکنم. اما ملاحظه میفرمایید، کلید تحول در توجه به رحمانیت رقم می‌خورد تا پیوند محبت بین انسان خدا برقرار بشه. وقتی این گونه شد انسان به اختیار خودش زیر چتر ربوبی و قانونگذاری خدا می‌رود. خب وقتی این شرط اضافه شد، یعنی صرفاً معرفت، دانش کلام، مثلا بحث‌های فلسفی، بحث‌های حتی قرآنی نتیجه نداد، در همه مردم یک نتیجه واحد اتفاق نیفتاد، به طور طبیعی دو جریان سرکش و تسلیمی و یا تقوا و جرم، حالا به تعبیری که در سوره قلم هست، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کل مجرمین. مجرم کسی است که جرم این است که شما میوه رو از درخت قطع کنید، پیوندش رو با رب قطع کرده. سوره قلم دومین سوره است. و توضیح می‌دهد کسی که تسلیم نشود، سرکشی بکند، مجرم خواهد شد، یعنی تو رفتارش پیوند رو با رب قطع می‌کنه. و کسی که این احساس فقر رو بکند، تسلیم خواهد شد، خیشتنداری می‌کند، رعایت جانب پروردگار رو می‌کند تو زندگیش. خب ما برای اینکه باز تأکیدی کرده باشیم بر اهمیت این بحث، یه قدری من دوستان رو جلو میبرم تا بدانیم چقدر سرمایه گذاری لازم است روی این مسئله رحمانیت خدا بکنیم. در سیر نزول 42 سوره‌ای که بر پیغمبر نازل شد سوره فرقانه. در انتهای سوره فرقان یه بحثی اولا مطرح راجب سرکش ها، وقتی بهشون میگیم که اسجدول رحمان، مطیع رحمان بشوید، یعنی این بخشنده، قالو و من رحمان. رحمان چیه؟ همین حس استغنا. اما در برابر و عباد رحمان، یعنی اونهایی که اطاعت خدا میکنن به دلیل تبتن و توجه به بخشندگی خدا. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض الذین فلان الذین فلان، که آیاتش رو من آوردم مون تا وقت تنگ است ملاحظه خواهید فرمود، آیات 63 تا 76. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، یعنی کسی که اصلا نیازی هم نیست که کسی بهشون دستور بده. خیلی جالبه این آیات هنگامی که نازل شده نمیفرماید من میگویم کسی که عباد الرحمن است باید این گونه باشد، میگه کسی که خداوند رو به طور طبیعی اطاعت بکند از جنبه بخشندگیش این گونه خواهد شد، یعنی از تربیتی اینگونه می شود. ما بحثمون تربیت ها، یعنی به طور طبیعی اینطوری می شود. یمشون علی الارض هونا، تواضع دارد در رفتارش. ازا خاطب هم الجاهلون قالوا سلام، جاهلان باش برخورد می کنند، یه گفتاری می کند که از کنار قصه بگذرد، سینه به سینش نمی شود. یبیتون لربهم سجدن و قیام، شبهاشون رو با عبادت پروردگارشون میگذرونه. یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، نگران قیامتشون هستن و نگران جهنم و مسئولیتهاشون، مسئولیتهای انجام نشدهشون. تا اینجا که حتی میفرماید که اینها والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون. ببینید یعنی حتی استعانت از غیر خدا، نکشتن دیگران، ترک آلودگی های جنسی به طور طبیعی اتفاق می افتد. یعنی دیگه یه شخصیتی می شود که به طور طبیعی دنبال این گناه نمی ره. ما اگر روی رحمانیت خدا سرمایه گذاری بکنیم و حس نیاز به صاحب نعمت رو در مردم زنده بکنیم، مردم به طور طبیعی از تعدادی از گناهان فاصله می گیرن. دوستان همین چند آیه رو مکرر ملاحظه بفرمایند، تأمل بفرمایند، ببینید هیچ نهی قبل از این آیات در سیر نزول در این باره صورت نگرفته. اینجا که دارد بیان می‌فرماید امر و نهی نیست، گزارشه. این یعنی تربیت، گزارشه. یعنی به طور طبیعی کسی که بندگی بکند خدا رو به خاطر اینکه اون رحمانیت خدا جلوی چشمش هست، بخشندگی خدا جلوی چشمش هست، این بخشندگی خدا رو احساس می کند، این که من غرق در نعمتهای او هستم، نه غرق در نعمتم، نعمتهای رب. این خیلی مهمه، رحمانیت، نه توجه به نعمت. همه می دونن نعمت فراوانه، اما این که این نعمتها صاحبش کیه، بخشندش کیه، اونه که انسان رو تربیت می کند و اصلاح می کند، اونم به طور طبیعی. این یعنی تربیت. بیایید یه نمونه هایی رو ملاحظه بفرمایید در سوره مریم. سوره مریم 44مین سوره است که بر پیغمبر عزیز ما نازل شد. در اونجا قصه هست مریم مطرحه. خداوند، من اینو به شما دوستان عرض کنم، هر وقت آرزوی مقامی کردی و دعای خیلی در حق خودتون، منتظر باشید که به سرعت آزمایش بشید. اگر از اون آزمایش سرفراز بیرون اومدید، وقت ادعونی از تجب لدوم اتفاق می افته. خداوند هر جا مقام دادد اینطوره، به نظر حقیر، من اونی که از قرآن می فهمم. حضرت مریم یه خلوتگاه عبادت داره، داستانش هم مفصله. تو این خلوتگاه هیچ کس وارد نمیشه. یک دختر جوان میرد در خلوتگاه عبادتش، یهو مواجه میشود با یک جوان بسیار زیبا. چون ملک وقتی تبدیل به موجود دیگری میشود، در شکل زیباترین مخلوق از اون نوع ظهور و بروز میکند. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. یه مکانی رو در مشرق، حالا بعضیا میگن بیت المقدس، بعضیا میگن منزلش، انتخاب کرد. فاتخذت من دونهم حجابا، اون رو دیوار زد و اینها که دیگه ارتباطی با بیرون نداشته باشد. فرسلنا الیها روحنا، ما فرشتمون رو سراغش فرستادیم، انا نه به شکل روح، فتمثل لها بشرن سویا، انسانی بسیار متعادل، همه چیزش سر جاش، همه چیزش. حالا یه دختر جوان، یک مرد جوان بسیار زیبا. مریم در اونجا چی کرد؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. من به خدای بخشنده پناه میبرم از تو اگر متقی هستی. یعنی رحمانیت خدا نه تنها دل او رو به سمت این مرد نبرد، گفتش توجه بدی به من نکن، اگر خدای رحمان رو توجه بهش داری. ببینید رحمانیت چقدر میتوند آدم رو کنترل کند. نه دانستن رحمانیت، حس این که من غرق در نعمتش هستم. باز بیاین رو یوسف، اینا رو خداوند دارد به ما میگه تا نقش و سهم توجه به این رحمانیت رو ببینیم. یوسف زلیخا او رو گرفته، درها رو بسته و راودت خلتی هو فی بیتها عن نفسه، مدت ها هی باش کنایه زده، مراوده به این معناست، هی دلبری کرده برای موسی، برای یوسف. یه فرصت پیدا می کند و غلقت الابواب و قالت هیت لک، درها رو می بندد، میگن من برات آماده. قال معاذ الله، پناه به خدا. ببینید توجه به رحمانیت، انه ربی، او صاحب اختیار من است. احسن مثوای، بهترین رسیدگی ها رو به هم کرده. این رحمانیت یعنی یوسف خودش رو غرق این نعمت ها میدید. انه لا یفلح الظالمون، من اگه تجاوز بکنم، ستمگری بکنم، رستگاریم رو از دست میدم، نمک بخورم و نمک دون بشکنم. این آیه که معمولا آیه دوم خیلی بعضیا تصور میکنن سخت تفسیر میشود، به نظر من خیلی هم ساده است. ولقد همت بهی و همه بها، یوسف کمان که زلیخا بهش همت کرده بود و میخواست فاسدش بکند، یوسف هم همین طور بود. لولا ان را برهان ربه، اگر برهان ربش رو ندیده بود، برهان ربش همین بود، انه ربی احسن مثوای. کاری بکنید مردم این رو بدانن، کاری بکنیم خودمون این رو بدانیم، انه ربی احسن مثوای، اینی اعوذ به رحمان منک، عباد و رحمان بشویم. اگر دوستان این اتفاق بیفتد، کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء، شما رحمانیت رو درست کنید، خدا خودش نجاتتون میده، خودش تو طوفان مردم رو راه رو نشونشون میده، او رب ماست. کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء، درست است ما باید با پدیده بد حجابی و بد پوششی و ارزم بشما انحرافات بجنگیم، اما میدانید بالاخره امروز دنیا به گونه ایست که زمینه دعوت به فساد بسیار گسترده و زیاد است و شما امکان برخورد با همه انواع پدیده های انحراف رو ندارید، مگر اینکه افراد از درون بجوشن و برای اینکه افراد از درون بجوشن، رحمانیت رو جلو چشمشون بذارید. وقت صحنه رو میبیند خودش چشمش رو میبنده، اینترنت رو خودش کلید نمیزنه، صحنه ناهنجار رو خودش نمیبینه، دعوتش بکنن پس میزند. قرآن دارد به ما میگه این کار رو بکنید، راهش اینه، تحول این گونه شکل میگیرد. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، که انشاءالله این بحثش در سیر تحوله، که بعد از تسلیم عبودیت و عبودیت خالص، یعنی انسان محضاً مطیع خدا که شد، خدای متعال او رو به دلیل همین عبودیت خالصش در صحنه‌های مختلف حفظ می کند، کما اینکه مریم از عبادتش به اینجا رسید که در اون خلوت چنین بکند. خب این مطلب رو هم دوستان به عنوان آخرین عرض بنده عنایت بفرمایند. ما بر اساس آن چیزی که خدمت شما عرض شد، اگر بتوانیم از طریق توجه دادن مردم به رحمانیت خدا اونها رو در خانه ربوبیت خدا ببریم، فتح الفتوح رو انجام داده ایم. درست؟ حالا چه کنیم؟ بعد از معرفت چه کنیم؟ من بر اساس یک سری مطالعه که در روایات یا در آیات کردم این چند مورد رو پیشنهاد میکنم، ممکنه شما باز پیشنهادات بهتری داشته باشید. سریع عرض میکنم و خودتون حتما بهتر از بنده مسائل رو و مصادیق رو میتونید. یکی این که مردم رو عادت بدهید به دوام شکر و قلیل من عبادی شکور نشود. ببینید تلاش بسیار بسیار شدید شیطان این است، من کاری میکنم ولا تجد و اکثر هم شاکرین، این شکر رو ازشون بگیرد، اینکه این نعمت رو تو دادی و من شاکرم. ما در برابر این کار باید مردم رو به سمت شکر بکشانیم. پیغمبر عزیز ما اینطوری بود، هر مثلا سخنرانی میکرد آخرش میفرمود الحمدلله رب العالمین، میشست و بلند میشد الحمدلله رب العالمین، بلا میدید الحمدلله علی کل حال، چه خوبه چه بدش. این نکته رو باید در بین مردم ترویج کنیم. برای فرزندانمون توفیق شکر رو احیا کنیم. مثلا سجده های شکر که این همه توصیه شده بعد از نماز که می‌فرماید نزدیکترین حالت بنده به خدا کیه؟ وقتی است که در سجده قرار می‌گیره. تو سجده برن شماره کنن نعمت‌های خدا رو بر خودشون در هستی مستقیم و غیر مستقیم، شماره کنند و شکر کنند تا محبت، چشمه محبت در وجودشون به جوشش در بیاد. بسیاری از مردم ما که با خداشون قهر میکنن سر این است که یک نعمت ازشون گرفته شده، اونم به دلایلی که معمولا روشن است، اگر آزمایش نباشد نتیجه تخلفاته، با خدا زود قهر میکنن، زود پیوند رو میبرن و اون 99 خورده ای درصد رو دیگه بهش توجه نمی کنن. شما اگر زبان به شکر رو در بین مردم باز کنید افسرده هم نمیشن، مایوس هم نمیشن، مضطرب هم نمیشن. ما برخی از سوره ها اصلا محور شمارش نعمت هاست، مثل سوره الرحمن، اصلا با نام الرحمن دیگه، الرحمن علم القرآن، برای میفهمد فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم یکی از نعمت های پروردگارتون رو تکذیب میکنی؟ که به ما گفتن بهش برگردیم بگیم چه؟ لا بشیء من آلائک رب مکذب، جواب بدیم. سوره مثل سوره مریم، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، اصلا موضوعش رحمت خاص خداست به بندگانش. سوره فاطر بر اساس نعمتها به خشیت بندگان دارد، برای خشیت بندگانش برنامه ریزی میکنند. یا سوره هایی که به عکس نتیجه ناسپاسی ها رو نشون دادند، مثل سوره تکاثر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مثل سوره عبس، انتهای سوره عبس که این نعمت ها رو یادشون میارد میگه پس اینا نعمت های من نیستن، مثل سوره عادیات، ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید الی آخر. اینها رو بگین بخوانند، تربیت کنیم خودمون رو، تربیت کنیم با خوندن مداوم اینو. یکی هم تأمل در ادعیه است. این ادعیه رو که حالا مثلا ماه مبارک رمضان هست ملاحظه می‌فرمایید، دعای ابو حمزه حدود 80% اظهار غرق شدگی در نعمت‌های پروردگاره و 20% اظهار کوتاهی بنده در برابر این همه نعمته. دعای جوشن کبیر، جوشن کبیر جز این است که شما 1000 بار هی نعمت ها رو میشمرید این نعمت ها رو میگی؟ مناجات شاکرین از اون 15 دعا، مناجات شعبانیه، اینا رو باید زیاد بخوانیم. خواندن اینها حس شکرگزاری، حس غرق شدگی در نعمتهای خدای رحمان رو در ما زنده می کند. انشاءالله امیدوارم که بتوانیم این گام که به نظر بنده گام بسیار بلندیست برای تحول، به خوبی در خودمون و بعد در جامعه هدفمون پیگیر بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.